الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 101 سطر 14 توسط استاد مروی جلسه 85 مورخه 29/2/1381.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فرعون لو اختلف المتعاقدان اجتهادا او تقلیدا فی شروط الصیغه فهل يجوز ان يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه ام لا وجوه. بحث در شرایط عقد بود که 7 شرط رو شیخ انصاری برای عقد مطرح کردن. پس از ذکر این شرایط یک فرع فقهی رو بیان می کنند و با بیان این فرع فقهی بحث از شرایط عقد تمام می شود. برای توضیح این فرع فقهی عرض می کنیم که می‌دانید مجتهدین در احکام فقهیه چه عبادات و چه معاملات اختلافاتی با یک دیگر در فروع فقهیه مجتهدین دارند. مثلا در همین بحث معاملات یه مجتهد میگوید خواندن عقد به صیغه فارسی جایز است. مجتهد دیگر فتواش این است که خواندن عقد به صیغه فارسی جایز نیست. حالا دقت کنید، موضوع بحث در این مسئله فقهی این است که دو مجتهد در یکی از شرایط عقد و هم اختلاف دارند. یک مجتهد میگوید عقد به صیغه فارسی جایز است. مجتهد دیگه میگه جایز نیست. این دو مجتهد یا دو تا مقلد از این دو مجتهد یک عقد و قرارداد رو اجرا میکنن. هر کدام در طبق مذهب و فتوای خودش صیغه عقد رو میخونه. زید به صیغه فارسی میگه فروختم، عمر فارسی رو جایز نمیدانه، به صیغه عربی قبول رو میخوانه، میگه اشتریت. آیا این عقدی که هر یک از طرفین در طبق عقیده و مذهبش این عقد رو خوانده است صحیح است یا نه؟ این محل بحث. در توضیح این مسئله مرحوم شیخ می‌فرمایند این شرطی که یک مجتهد او را معتبر می‌داند و مجتهد دوم این شرط رو معتبر نمی داند، در دو قسمت. قسم اولین است که این شرط یه خصوصیتی داره که در کل عقد تأثیر میگذاره و کل عقد رو باطل میکنه. دو تا مثال میزنه. مثال اول مثل موالات. فرض کنید کسی که ایجاب رو خونده است موالات رو شرط میدانه، اما کسی که میخواد قبول رو بخواند موالات رو شرط نمیدانه. 24 ساعت پس از ایجاب او میگه قبل تو. اینجا چون موالات وجود نداره به نظر موجب آن قبول بلا اثر است و ایجاب او هم باطل است. مثال دوم، شرط تنجیز در عقد. فرض کنید موجب فتواش این است
که عقد معلق اشکال نداره. میگه این بر اولدی من المرض فقط بعتو قابل فتواش این است که عقد باید منجز باشه. اینجا قابل که قبل تو میگه از دو حال خارج نیست، یا قبل تو رو میگوید بدون شرط و منجز، لازمش این است بین ایجاب و قبول تطابق نیست، عقد باطل. یا او هم قبول رو معلق انشا میکنه به نظر قابل، هم قبول باطله و هم ایجاب، چون هر دو معلق. پس خلاصه این که تارتن شرط مورد اختلاف کل عقد رو باطل میکنه، در این مورد بلا شک و شبه این عقد باطل است و نتیجه ای نداره. و اما اگر شرط مورد اختلاف یه شرطی است که بطلان به قسمت دیگر عقد سرایت نمی کنه، مثلا موجب به صیغه فارسی عقد رو خون، قابل و مشتری به صیغه عربی با حفظ موالات گفت قبل تو. اینجا آیا این عقد باطل است یا باطل نیست؟ در مسئله سه قول است. قول اول این است که این عقد مطلقا صحیح است، مطلقا در مقابل تفصیلی که در قول سوم میاد. قول دوم این است که این عقد مطلقا باطل است. قبل از این که قول سوم بیان شود، مرحوم شیخ به یه سوال جواب میده. سوال این است که مبنای این قول اول و دوم چیست؟ چرا یه عده میگن عقد مطلقا باطله، یه عده میگن صحیح هست. مرحوم شیخ میفرماین مبنای این دو قول یک قانون اصولی است که در رسائل بحث علم اجمالی صفحه 18 و در مطارح الانظار شیخ انصاری در صفحه 22 در بحث اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی مرحوم شیخ اشاره میکنه این قانون اصولی رو در ضمن یک مثال ما عرض میکنه. مجبوریم توضیحاتم 7-8 دقیقه طول میکشه کلش عرض کنیم، بعدم کل عبارت رو بخونیم، خسته میشید ولی چاره‌ای نداریم دیگه، عبارت ها با هم مندمجه، مجبوریم. این قانون اصولی در ضمن یک مثال این است که فرض کنید آقای زید یه استصحاب جاری کرد و بر طبق این استصحاب زید گفت من وضو دارم، آقای عمر به جهتی این استصحاب رو دچار اشکال میبینه، مثلا اصل مثبت میدانه، لذا به نظر عمر استصحاب زید جاری نیست. آقای زید با این استصحاب و طهاره به نماز ایستاد، آیا امر می تواند در این نماز به زید اقتدا کنه یا نه؟ آیون جواب بده. می توانه؟ چرا؟ به نظر این باطله، نماز زید باطله، میتونی بهش اقتدا کنه؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ میشود به چه دلیل؟ اونایی که رسائل خوندن، صفحه 18 خوندن، بعد خب حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری برای او از حکم واقعی کفایت میکنه یا برای من؟ نه توضیح باید بدیم چه اشکال داره ادعا. نافذه یا نافذ؟ حکم ظاهری فی حق فرده نافذون فی حق آخر املا. خیلی خیلی شما همین نکته بود توضیح. خیلی حالا دقت کنیم در این مسئله در بین علما دو مبناست. مبنای اولین است که امر می تواند به زید در این نماز اقتدا کند، به خاطر این که آن حکم ظاهری زید به منزله یک حکم واقعی اضطراری است، یعنی زید مبنای فقهیش او رو به اینجا رسنده، حکم اضطراری دارد به عمل بر طبق این مبنا، لذا اینجا امر وقتی به زید توجه می کند میگه زید یه حکم واقعی اضطراری داره، میشود به او اقتدا کرد. مبنای دوم این است که این حکم زید یه حکمی است که فقط سبب عذر زید است، برای دیگران این حکم سبب عذر نمیشه در پیشگاه خداوند، لذا نماز زید به نظر عمر مجزی نیست، فقط این حکم یک حکم ظاهری معذر است برای زید، عمر نمیتواند به او اقتدا کند. حالا دقت کنید، در محل بحث آنان که این حکم ظاهری رو برای مجتهد به منزله حکم واقعی اضطراری میدانند، میگن این عقد صحیح است. آنان که این حکم رو برای مجتهد یه حکم معذر برای خود مجتهد میدانن، میگوین نسبت به ما این حکم سبب عذر نیست، پس عقد به صیغه فارسی باطل است. این دو قول و دو مبناش. قول سوم، قول سوم در مسئله قول به تفصیل است. قائل میگوید در اختلاف در شرط صحت عقد، تارتن هر دو مجتهد با هم اختلاف دارن در دو مورد. مثلا موجب به صیغه فارسی ایجاب رو میخواند و قابل صیغه فارسی رو قبول نداره، از طرف دیگه قابل هم قبول رو به صیغه شرعیتو میخواند، موجب صیغه شرعیتو رو در قبول باطل میدانه. در این صورت به نظر قابل ایجاب باطله، به نظر موجبم قبول باطله. اینجا به نظر هر دو این عقد سبب ملکیت نیست، عقد باطله. و اما اگر اختلاف در یک شرط است موجب صیغه ایجاب رو به فارسی خون ولی قابل صیغه قبول رو با احتیاط تام به شکلی خوان که موجب صیغه قبول رو باطل نمی داند، در این صورت قول سوم می گوید این عقد صحیح است. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند ضعیفترین این سه قول قول سوم است، به خاطر این که ما در علم اصول اگر گفتیم حکم ظاهری در حق یک مجتهد بر ما نافذ است، ما میگیم این عقد مطلقا صحیحه. اگر گفتیم حکم ظاهری مجتهد دیگر بر ما نافذ نیست، میگیم این عقد مطلقا باطله. پس قول سوم که قول به تفصیل باشد صحیح نیست. با ذکر این نکته شرایط هفتگانه عقد تمام میشه. عبارت دقت بفرمایید، دیگه مجبور بودیم همه این توضیحات گفته بشه تا عبارت روشن بشه. فرعون لو اختلف المتعاقدان اجتهادن او تقلیدن فی شروط الصیغه. متعاقدان از باب اجتهاد، هر دو مجتهدن، بایع و مشتری، یا مقلد دو تا مجتهدن، اگر به اجتهاد یا به تقلید اختلاف داشتن در شروط صیغه، یکی میگفت عقد به صیغه فارسی درسته، یکی میگفت درست نیست، فهل یجوز ان یکتفی کل منهما؟ این دو متعاقده به ما یقتضیه مذهب و اون چی که مذهب او اقتضا دارد او را املا یا نه جایز نیست، باید احتیاط کنن جوری عقد رو بخونن که بر طبق مذهب هر دو درست باشه. اینجا سه قول است، یک قول این مطلقا صحیحه، یک قول مطلقا باطله، قول سوم قول به تفصیل است. ضمناً دقت کنید یک نکته رو در آغاز اقوال ما گفتیم که در پایان مرحوم شیخ اشاره میکنن، تارتن شرط شرط اختلافی است که کل عقد رو باطل میکنه، اونجا از محل بحث خارجه، تارتن شرط شرطی است که کل عقد رو باطل نمیکنه، اینجا محل بحثه، این نکته رو بعدن ذکر میکنن. فعلا اقوال ثالثها سه قول، قول سوم در جایی که قول اول بر جواز، قول دوم بر عدم جوازه، دیگه واضحه قول اول و دوم رو معمولا ذکر نمی کنن، میرن قول سوم رو ذکر می کنن. اینجا سه قوله، یک قولین مطلقا این عقد درسته، یک قولین مطلقا باطله، قول سوم اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما. قول سوم اینه که این عقد درسته اگر جوری نباشد، دو تا اختلاف باشد به شکلی که نه بایع نه مشتری این عقد رو صحیح نداند. ثالثا اشتراط عدم بودن عقد مرکب از این دو، مما لا قائل به کونه سببا فی النقل، قائل نداشته باشد به این که این عقد سبب نقل است، یعنی جوری است که موجب برخلاف قابل صیغه رو میخوانه، قابل هم برخلاف موجب، اینجا هر دو میگن این عقد سبب نقل نیست پس این عقد باطله. مثال میزنن کمال و فرزنا، مثل این که اختلاف از دو ناحیه فرض کنیم، فرض کنیم انه لا قائل به جواز تقدیم القبول علی الایجاب، این بایع و مشتری جایز نمیدانن تقدیم قبول رو بر ایجاب و جواز العقد بالفارسی، آقای مشتری میگوید تقدیم قبول مثلا بر ایجاب درسته، بایع میگه درست نیست، از این طرف بایع میگوید عقد به فارسی درسته، مشتری میگه درست نیست، اینجا مشتری قبول رو مقدمه بر ایجاب میخونه، به نظر موجب باطله، موجب هم عقد رو به فارسی میخونه، به نظر قابل باطله، اینجا به نظر هر دو این عقد سبب برای ملکیت نیست پس عقد باطله. این قول سوم. مرحوم شیخ میفهمن اردعها اخیرها، پسترین این سه قول قول آخر است که ما بگوییم اگر اختلاف از دو ناحیه باشد عقد باطله، اگر اختلاف از یک ناحیه باشد عقد درسته. حالا سوال، قول اول و دوم که قول اول میگه مطلقا صحیحه، قول دوم میگه مطلقا باطله، مبناشون چیه؟ ول اولان قول اول و دوم که در کلامم ذکر نشد مبنی هستند بر این مبنای اصولی، الا ان الاحکام الظاهریه المجتهد فیها، احکام ظاهریه‌ای که اجتهاد شده در این احکام، مجتهد در این احکام ظاهری اجتهاد کرده به یک نتیجه رسیده که عقد به صیغه فارسی درسته، ما که این عقد رو باطل میدونیم، آیا این حکم ظاهری برای ما به منزلت الواقعیت الاستراریه؟ ما این حکم رو نسبت به زید حکم واقعی استراری میدونیم، وظیفه‌ش رو به اینجا رسونده، وظیفه واقعیش اینه، مشکل نداره. فل ایجاب بالفارسیه، بنابراین ایجاب به زبان فارسی، من المجتهد القائل به صحته، از اون مجتهدی که قائل به صحت است ایجاب رو به فارسی خونده، در نظر امر عند من یراه باطلا، در نظر اون امری که این ایجاب به صیغه فارسی رو باطل میدونه، به منزله اشاره اخرس حساب میشه، یک حکم واقعی استراری است. مثل این که اگر شخصی گنگ باشه، لال باشه، نتونه صیغه عقد رو بخونه، اشاره او برای ما کافی است. اینجا هم بگوییم این آدمی که فتواش به این نتیجه او رو رسونده که عقد به صیغه فارسی درسته، این حکم به منزله حکم واقعی استراری است برای او، پس بنابراین صحیحه. یا مثل ایجاب العاجز عن العربیه، کسی که از عربیت عاجزه اگر ایجاب بخونه، به نظر ما درست حکم واقعی استراری اوست. و مثل صلات متیمم به نسبه به واجد ما، منی که آب داشتم وضو گرفتم، نماز اون کسی که آب نداشته تیمم کرده داره نماز میخونه، به نظر من حکم واقعی استراری است، درسته، میتونم بهش اقتدا بکنم. پس بنابراین حکم ظاهری برای اون مجتهد در حق من نافذه، من اون حکم برای اون حکم واقعی استراری حساب میکنم. ام هی احکام عذریه، یعنی این حکم فقط یک حکمیست که اون مجتهد معذوره، لا یعذر و فیها، معذور نیست در این احکام الا من اجتهده، مگر همون کسی که اجتهاد کرده، او قلده فیها، یا در این احکام تقلید کرده از مجتهد. اما بنده که نگاه میکنم به این حکم ظاهری، حکم ظاهری فقط برای اون آقا معذوره، من نماز اون آقا رو باطل میدونم، اقتدا او درست نیست. مثلا اینجا هم مسئله مبنیست در این دو مبنا، اگر صیغه فارسی که او میخواند من به منزله حکم واقعی اضطراری دانستم، یعنی درست اشکال نداره، منم میام صیغه عربی میخوانم زمینه به صیغه فارسی درسته، اما اگر اون صیغه‌ای که او به زبان فارسی میخوند به منزله یک حکم عذری برای خودش هست فقط، به نظر من باطله، لذا یک قسمتی از عقد میشه باطل، من نمیتوانم به صیغه عربی زمینه این عقد کنم و عقد درست بشه. خب حالا کدوم مبنا درسته؟ مرحوم شیخ میفهمند مسئله محرره در علم اصول، اینجا وارد نمیشن که آیا حکم ظاهری برای طرف به منزله حکم واقعی اضطراری است برای ما، در حق ما نافذه یا نه. به رسائل صفحه 18 مراجعه میکنید، بحث علم اجمالی، البته در سه جای رسائل مرحوم شیخ بی بحث اشاره میکنند، مبسوط در بحث علم اجمالی صفحه 18، اونجا نظر مرحوم شیخ رو به دست میارید، برای ما توضیح میدید. پس تا اینجا سه قول بیان شد. حالا دقت کنید اون تفصیل اول رو وارد میشن. نکته ای که ما گفتیم این شرط تارتن کل عقد رو باطل میکنه، از محل بحث خارجه. هازا کله، تمام این اقوال، اذا کان بطلان العقد، اگر بطلان عقد عند کل من المتخالفین، در نزد هر یک از دوتا مجتهدی که بر خلاف یک دیگر فتوا میدن، بطلان عقد مستند به فعل دیگری باشد، فقط قابل عمل موجب رو باطل میدونه، اما اون بطلان به قبول سرایت نمی کند. مثل صراحت، لفظ بالکنایه در عقد درسته یا نه؟ اگر موجب ایجاب رو به کنایه بخونه فقط ایجاب باطل میشه، بطلان به قبول سرایت نمی کنه. مثل عربیت، مازویت، ترتیب. و اما یه سری شرایط داریم که بطلان از ایجاب به قبول سرایت میکنه، از قبول به ایجاب سرایت میکنه، اینجا محل بحث نیست که عقد باطله. و اما مثل موالات و تنجیز که از خارج مثال زدیم برای این دو، بقای متعاقدین بر صفات صحت انشاء تا آخر عقد، آقای موجب تا آخر عقد نمرده باشد، بیهوش نشده باشد، فظاهر ان اختلافها، ظاهر این است که اختلاف در این موارد، موالات، تنجیز، بقای متعاقدین بر صفات عقد، یوجب و فساد المجموع. اگه موالات نباشه کل عقد باطل میشه، از خارج توضیح دادیم اگه تنجیز نباشه کل عقد باطل میشه، به خاطر این که وقتی موجب گفت این بر اولدی من المرض فقط بعتو، قابل یا عقد رو غیر معلق و منجز ایجاد میکنه، تطابق نیست، عقد باطله، یا او هم معلق ایجاد میکنه، هم ایجاب هم قبول به نظرش باطله، پس مجموع در نظر او فاسد میشه، اینجا عقد باطله. لأن بالاخلال بالموالات، اگر اخلال به موالات کرد، امروز موجب گفت به تو، 24 ساعت بعد قابل گفت قبل تو، هم ایجاب باطل میشه هم قبول. یا تنجیز یا بقاء بر صفات صحت انشاء، یفسد و عبارت من یراها شروطن، فاسد میکند عبارت اون کسی که این شرایط رو به عنوان شرط حساب میکند. قبول قابل فاسد میشه، ایجاب موجب هم فاسد میشه. مثال میزنن، فان الموجب اذا علق، مثلا موجب اگر عقدش رو معلق ذکر کرد، گفت این بر اولدی من المرض فقط بعتو، اولم یبقى على صفت صحت الانشاء الى زمان القبول، یا بر صفت صحت انشاء تا زمان قبول باقی نمون، گفت بعتو بعد رفت خوابید، به اعتقاد این که اشکال نداره، به اعتقاد مشروعیت زاله، به اعتقاد این که این بقا تا آخر عقد لازم نیست، مشروع بعد از بعتو بره از کنم طرف بخوابه. مثلا اینجا لم یجز من القائل به بطلان هازا تعقیب هازا الایجاب بالقبول، جایز نیست از اون قائلی به بطلان این عقد که به دنبال این ایجاب بیارد قبول رو، اون کسی که عقد معلق رو باطل میداند، ایجاب معلق رو باطل میدانه، دیگه قبول به دنبال این باطل معنا نداره مطرح بشه. و کذل قابل اذا لم یقبل، اگه قبول نکند الا بعد فوات الموالات، 24 ساعت گذشته به زعم صحت ذلك، پس از 24 ساعت بگه قبل تو، فکر کنه موالات لازم نیست، اینجا موجب این قبول رو باطل میدانه، فاصله 24 ساعته باعث میشه ایجاب خودش هم باطل باشه، پس به نظر موجب هم ایجاب باطل هم قبول باطله، جای صحت عقد نیست. فانه یجب علی الموجب، بر موجب واجب است اعاده و ایجابه، ایجابشو دوباره باید اعاده کنه. اذا اعتقد اعتبار الموالات، اگر معتقد باشه اعتبار موالات رو، اینجا ایجابش هم باطل میشه. لذا بنابراین چون بطلان به کل عقد سرایت کرده، اینجا از محل بحث خارجه. فتأمل، اشاره به نکته‌ای که انشاءالله دقت میکنید برای ما توضیح میدید، اگر توضیح کامل نبود فردا اشاره میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم.